از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 241 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 2 ماه سپتامبر 2019 برابر با 11 شهریور ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم. یک ترانه از دو صدایی از گوگوش و شمعی زده به نام مثلث خاطره ها با هم میشنویم.
عبارت خودش مطرب صدا کرد به خیال خام کشتن ترانه همه را خاطر ساز قصه ها کرد.
ما گذشتیم و آینده و حالیم، ذات عشقیم و همه بود نه اهل تسلیم، هم صدا و هم ترانه سه نسلی. ما جدایی ناپذیریم،
رنگ تکرار نمیگیریم،
زنده از دولت عشقیم
تا قیامت نمیمیریم.
ما همون هستیم که بودیم، نوه نیستیم و سرودیم، ای که دوزخ تمامی قاتل عشق و کلامی.
به خیال خام خود باش تو هم اما بی دوامی، کار تو خاطر سوزی، کار ما خاطر سازی.
بازی کن تا آخرین دست، آخر بازی می بازی. بازی کن تا آخرین دست، آخر بازی می بازی.
ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار نمیگیریم، زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمیمیریم.
ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار.
شنوندگان عزیز، توجهتون به چند خبر جلب میکنم. جبهه ملی ایران اظهار کرد زنجیره بیانیه‌های 14 نفری. می‌نویسد واشنگتن به زنان و مردان از خودگذشته‌ای که در گروه‌های 14 نفری پیگیر استعفای علی خامنه‌ای به عنوان مسئول اصلی خودکامگی و فقر و فساد و بی‌عدالتی، کشتار و سرکوب آزادی‌خواهان و انزوای ایران از جامعه بین‌المللی شده اند، ادای احترام می‌کند. تصاویری از بانوانی که بیانیه را امضا کردند در سایت آمده. خانوم ها شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهانبین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیس مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی صابر امضا کنندگان بیانیه 14 زن را نشان می‌دهد. 14 فعال دلیر و آزادی سیاسی در داخل کشور چند هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای ضمن نشان دادن ساختار ناکارآمد سیاسی کشور و پریشانی همه جانبه اوضاع میهن، برای نخستین بار با وضوح و صراحت هرچه تمام‌تر استعفای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را که در کانون این وضع خطرناک و انفجارآمیز قرار دادند خواستار شدند. این گام شجاعانه نخستین تا کنون به موجی پیگیر از بیانیه‌های مشابه دامن زده و هر بار 14 نفر دیگر بی هراس از اعدام و زندان و آزار و شکنجه که در 4 دهه گذشته روش معمول نظام خودکامه ولایت فقیه در برخورد با دگرندیشان بوده است، امضای خود را زیر آن بیانیه‌ها گذاشتند. یکی از آخرین این بیانیه‌ها به امضای 14 شیرزن میهندوست و آزادیخواه که نامشان برای همیشه در دفتر مبارزات مردم ایران به خاطر دموکراسی و حاکمیت ملی ثبت خواهد شد، مزین است. در بخشی از این اعلامیه ساختار شکن که چون شهابی از دل ظلمت استبداد دینی حاکم بر میهن ما سر کشیده و بر دل همه شیفتگان آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی نور امید می افشاند، چنین آمده است: ما 14 تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را همچون پیش قراولان آزادی وطن با گفتن نه به جمهوری اسلامی تا رسیدن به خواستهای کامل خود ادامه دهیم. یکی از بانوان شجاعی که بعد از امضای بیانیه 14 زن مبارز بیدرنگ دستگیر شده و به مکان نامعلومی انتقال یافته خانم گیتی پورفاضل، عضو شورای مرکزی و کمیسیون حقوقی جبهه ملی ایران سامان ششم است. خانم پورفاضل صاحب تألیفات پژوهشی و ادبی ارزنده است و در سطح بین‌المللی نیز نامی شناخته شده و مورد احترام است. او سالها در زمینه دفاع از حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی برای شهروندان میهنمان فعالیتی خستگی ناپذیر داشته است. خانم پورفاضل بارها وکالت متهمان سیاسی از جمله مسیح علی نژاد در شکایت وی علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و خانواده ستار بهشتی را به صورت رایگان به عهده گرفته است. پذیرفتن وکالت فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی کاری بس خطرناک است و تا کنون وکلای عدالت جو و از خود گذشته‌ای مانند شیرین عبادی، مهرنگیز کار، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد دادخواه، قاسم شعله سردی، محمد اولیایی فرد، مهسا امرآبادی، محسن صفایی فراهانی و سپیده فرهابادی به خاطر عمل ایثارگرانه تاوان سنگینی پرداخته و برخی از آنها سالهای متمادی از عمر خود را در پشت میله‌های زندان گذراندند. این رفتار نکوهشبار در قبال وکلای مدافع با همه مبانی حقوقی که در سطح جهانی پذیرفته شده مقایت کامل دارد و یکی دیگر از ویژگی‌های نفرت‌انگیز استبداد مذهبی مستقر در کشور ما به شمار می رود. طبق اطلاع 5 تن دیگر از بانوان امضا کننده بیانیه، خانم‌ها شهلا انتصاری، شهلا جهانبین، فاطمه سپهری، حوریه فرج‌زاده و نرگس منصوری در رشت، تهران و مشهد بازداشت شدند. گفتنی است که یکی از امضا کنندگان بیانیه یاد شده خانم فرنگیس مظلوم، مادر زندانی عقیدتی سهیل عربی است که اکنون در زندان اوین دوره 11 ساله محکومیت خود را به جرم دگراندیشی می گذراند. این بانوی آزاده که چند روزی پیش از انتشار بیانیه دستگیر شده همچنان در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد. افسوده بر این، چند تن از امضا کنندگان بیانیه های پیشین از جمله آقایان محمد حسین سپهری در تهران و جواد لعل محمدی در مشهد به وسیله چماقداران و غمکشان آقای خامنه‌ای مکررن در معرض تهدید قرار گرفتند. بحران و پهپادهای انگلیسی به خلیج فارس می آیند. انگلیس در حال بررسی اعزام پهپادها به خلیج فارس برای مواجهه با بحرانی است که با رژیم ایران همچنان ادامه دارد. انگلیس از احتمال استقرار پهپادهای این کشور در خلیج فارس خبر داد. از سوی دیگر استرالیا نیز اعلام کرد که هواپیمای شناسایی و 200 نظامی را به تنگه هرمز اعزام می کند. به گزارش اسکای نیوز، انگلیس با توجه به شرایط بحرانی در خلیج فارس و احتمال توقیف نفتکش های این کشور در حال بررسی استقرار پهپادهای خود در خلیج فارس است. بنابراین گزارش، احتمال استفاده از پهپادهای انگلیسی که در کویت مستقر هستند برای عملیات‌های در عراق و سوریه از آنها استفاده می شود. برای انجام مأموریت در خلیج فارس وجود دارد. این طرح برای کمک به کشتی‌های جنگی انگلیسی برای همراهی نفتکش‌هایی است که با پرچم بریتانیا از تنگه هرمز عبور می کنند. درخواست انگلیس از متحدان اروپایی. وزیر امور خارجه انگلیس کشورهای دیگر را به مشارکت در مأموریت بین‌المللی تنظیم امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز فراخواند. وی قرار است با همتایان فرانسوی و آلمانی خود درباره بحران جمهوری اسلامی گفتگو کند. این مقام انگلیسی گفته است که از همتایان آلمانی و فرانسوی خود خواهد خواست تا در مأموریت بین‌المللی تضمین امنیت کشورانی در تنگه هرمز که تحت فرماندهی امریکا آغاز شده است مشارکت کنند. وزیر امور خارجه انگلیس همچنین از کشورهای دیگر نیز درخواست کرده است که با شرکت وسیع خود در این ناوگان دریایی بین‌المللی امنیت کشورانی در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز را تضمین کنند. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، رژیم درمانده روسیه رفیق روسهای سخت ماست. جواد ظریف امروز در بدو ورود به روسیه اعلام کرد این کشور دوست روسهای سخت جمهوری اسلامی است و او به مسکو رفته تا از جمله درباره برجام و مسائل مختلف منطقه‌ای با روسها مشورت کند. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه گفته وضعیت برجام نگران کننده است. به گزارش اسپوتنینگ، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه طی سخنانی وضعیت کنونی برجام را نگران کننده خواند. ظریف برای انصراف جمهوری اسلامی از اجرای گام سوم به سه کشور اروپایی 4 روز فهلت داد تا تعهدات برجامی خود را انجام دهند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت گام سوم از گام اول و دوم محکمتر است تا توازنی بین حقوق و تکالیف ما در برجام به وجود آورد. این در حالی است که رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با روحانی خواستار اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی در چارچوب برجام شد. ظریف در آستانه گام سوم کاهش تعهدات برجامی ظهر دوشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تالار تشریفات وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کند. رئیس دفتر روحانی پیشتر در گفتگو با صدا و سیما گفته بود جمهوری اسلامی درباره اقدامات بعدی خود بر اساس برجام تا 2 تا 3 روز آتی تصمیم گیری می کند. به گزارش ایرنا، محمود وایسی گفت پیشنهادی با فرانسه رد و بدل و به ما ارائه شده است که بخش های قابل توجه از این پیشنهاد را تغییر دادیم. این پیشنهاد حاصل نتیجه 5 ساعت مذاکره تلفنی رئیس جمهور فرانسه با آقای روحانی است. واعظی خاطر نشان کرد اما قسمت‌های قابل توجه مورد تایید گروه 7 برای ما قابل قبول ما نبود. برجام زمانی برای ما ارزش دارد که بتوانیم از منافع آن استفاده نماییم و اگر منافع ما را تامین نکند ما راه خودمان را می‌رویم. و افزود متاسفانه شرط اقتصادی دنیا به نوعی است که شرکت‌های چند ملیتی و بانک‌ها با اقتصاد امریکا در هم آمیخته هستند. شنوندگان عزیز با هم یک ترانه می‌شنویم، ترانه دو صدایی از دلکش و ویگن، ترانه قدیمی بردی از یادم.
دردام افتادم از غم آزادم،
دل به تو دادم به تو دادم به من، ای گل بر اشک خونینم بخند،
سوزم از سوزه نگاهت هنوز، چشم من باشد به راحت هنوز، چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن نشسته بر دل خبار غم زان که من در دیار غم گشتم غم گسار غم
حکم سنگین و حکم سنگین زندان و شلاق برای یک زن فعال. عاطفه رنگریز به 11 سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. خبرگزاری هرانا گزارش کرد عاطفه رنگریز فعال کارگری در زندان قرچک ورامین طی حکمی که امروز به وکیل وی ابلاغ شد به 11 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم رنگریز در تاریخ 14 مرداد ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. وی در تاریخ 11 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی کارگر در جریان تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز یعنی روز شنبه 9 شهریور ماه 1398 حکم عاطفه رنگریز صادره توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به وکیل وی ابلاغ شد. بر اساس این حکم عاطفه رنگریز به 11 سال و 6 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. وی روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 1398 همزمان با روز جهانی کارگر به همراه ده ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد. علی‌رغم آزادی تعدادی از بازداشتگان، تعدادی دیگر از جمله عاطفه رنگریز، ندان جی و مرزی امیری کماکان تحت بازداشت هستند. روز دوشنبه 14 مرداد ماه 1398 عاطفه رنگریز از زندان قرچک به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران منتقل و جلسه دادگاه وی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. طی این جلسه قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی برای آزادی ایشان تعیین شد. از آنجایی که خانواده این شهروند بازداشتی امکان تأمین آن را نداشتند، وی به زندان بازگردانده شد. نامه نسرین ستوده به مبارزه ادامه دهید. نسرین ستوده وکیل دادگستری فعال در بند حقوق بشر با انتشار نامه از زندان اوین، تلاش های مسالمت جویانه زنان ایرانی برای حق انتخاب پوشش و مبارزه با حجاب اجباری را ستایش کرد و نوشت: از داخل زندان خبرهای از زنان سرزمینم میشنوم که مرا غرق شادی و خوشحالی میکند. او در نامه خود نوشته: 40 سال پیش راهی بس سخت پیش پای ملت ایران گشوده شد. زنان نیز سهم بزرگی از این راه سخت و دشوار را تا به امروز پرداختند. کنترل شبان روزی شخصیت و جسم و جان و روح آنان را نشانه رفت، اما آنها برخلاف انتظار روییدند و بالیدند و سعی کردند با این کنترل شبان روزی به این کنترل پایان دهند. نسرین ستوده با ستایش از اقدام دختران خیابان انقلاب و مبارزات بدور از خشونت زنان برای کسب آزادی پوشش ادامه داده: جای پای دختران خیابان انقلاب گل گذاشتند و در مترو خیابان به همنوعانشان گل دادند، اما به ازای هر شاخه گلی سالیانی حبس دریافت کردند و بی شکوه و شکایتی راه زندان شدند. من نیز از داخل زندان برای بانوان هموطنم که خلاقانه و مسالمت آمیز در این راه دشوار تلاش می کنند تا به حجاب اجباری پایان دهند، گل و بوسه می فرستم. نسرین ستوده در پایان نامه خود نوشته که مطلع شده در بازجویی ها فعالان مدنی به دلیل حمایتشان از او مورد بازداشت قرار گرفتند. او نوشته: توجه خود و هموطنانم را به تلاش جمعی من جهت ارتقاء خرد جمعی فراتر از افراد و اشخاص جلب می کنم. بگذار دنیا با حیرت به تلاش جمعی من برای حقی عادی و ابتدایی بنگرد. این حق روزی نه چندان دور به ما بر می گردد. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه اخیراً 3 معترض به حجاب اجباری را مجموعاً به 55 سال حبس محکوم کرد. منیره عربشاهی، دخترش یاسمن آریانی و مژگان کشاورز بدون حجاب در مترو تهران به مناسبت روز جهانی زن به زنان گل هدیه داده بودند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل احکام سنگین علیه 3 زن معترض به حجاب اجباری را لغو کنید. به گزارش خبرگزاری هرانا، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه صدور احکام سنگین حبس علیه یاسمین آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز به دلیل اعتراض به حجاب اجباری را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. این 3 فعال مدنی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به 55 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه 25 مرداد ماه 1398 جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اعتراض به صدور احکام سنگین و اعمال سرکوب علیه معترضین به حجاب اجباری در ایران بیانیه صادر کردند. در بخشی از بیانیه این کارشناسان آمده است: ما نسبت به بازداشت و صدور احکام سنگین حبس علیه زنان که فعالیت‌های صلح‌آمیز در راستای حق آزادی آنها ارتباط مستقیم دارد عمیقاً نگران هستیم. آنها در بیانیه خود از مقامات ایرانی درخواست کردند که این احکام را لغو کرده و برخورداری زنان از حقوق برابر در جامعه ایران را تضمین کنند. در بخش دیگری از این بیانیه می‌خوانیم که این زنان به دلیل دادن گل به زنان در روز جهانی زن به اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و ترویج فساد و فحشا متهم شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین به مقامات ایرانی یادآوری کردند که اعتراض به حجاب اجباری حق بدیهی این زنان است و اعمال سرکوب علیه آنها با تعهدات ایران به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر همخوانی ندارد. در این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه از آغاز سال 2018 تا کنون 32 زن به دلیل اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و دست کم 10 زن روانه زندان شدند آمده است که طی هفته‌های گذشته برخورد با معترضین به حجاب اجباری شدیدتر شده است. و یک خبر نگران کننده دیگر این که آمار تکان دهنده از سقط جنین پنهانی در ایران. روزنامه آرمان ملی نوشت افزایش آمار سقط جنین بر اثر تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر زندگی زوجین و افزایش آمار طلاق است که آمار سقط جنین را به روزانه 1000 مورد افزایش داده. آماری که از کشته شدگان تصادفات جاده‌ای نیز بیشتر است. پزشکی قانونی اعلام کرد حدود 3000 مورد در کل کشور از این سازمان مجوز سقط جنین دریافت کردند. سال 92 که وزارت بهداشت آمار سقط جنین را 250000 جنین در سال اعلام کرد، نشان از کشته شدن 700 موجود زنده را در روز می‌داد. سال 94 این آمار حدود 10000 مورد اعلام شد و در سال 95 در تهران 2071 تقاضای دریافت مجوز سقط جنین به ثبت رسید. استان خراسان رضوی با 1154 تقاضا و خوزستان با 1090 تقاضا در ردیف دوم و سوم قرار دارند. استانهای سمنان، ایلام و خراسان جنوبی با 100 تا 120 مورد تقاضا کمترین متقاضیان مجوز سقط جنین در سال گذشته را داشتند. در سال 96 دکتر محمد باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرد سالانه بین 300 تا 500 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش می شود، یعنی هر روز 1000 جنین در کشور کشته می شود و تنها حدود 10 مورد آن قانونی است. رئیس انجمن علمی جنین شناسی ایران نیز این آمار را تایید می‌کند و می‌گوید آمار دقیقی از سقط جنین در دست نیست، چون عمده دلیل این اتفاق تلخ به صورت زیرزمینی و غیرقانونی صورت می‌گیرد و قطعاً بر آمارهای گذشته تأثیر می‌گذارد. اما من آمار موثقی در مورد حدود 700 هزار سقط در سال را هم دیدم که در رسانه‌ها هم اعلام کردم و حتماً تا کنون این میزان بیشتر هم شده است. دکتر محمد مهدی آخوندی می‌افزاید بازار قاچاق داروهای سقط جنین تا جایی گرم شده که هم اکنون بازار ناصر خسرو تبدیل به جولانگاه این داروها شده است، محلی که نسخه‌های برخی همکاران را برای سقط از طریق دارو به این بازار می‌کشد. از سوی دیگر مطب‌های خانگی که به صورت زیرزمینی این کار غیر انسانی را انجام می‌دهند هنوز در کوچه‌ها و خانه‌ها وجود دارد و اینها سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. وی گفت عمده دلیل این اتفاق حاملگی ناخواسته است. فقر، مشکلات اقتصادی، عدم توانایی پرداخت هزینه نگهداری و تربیت فرزند و مشکلات مرتبط با زناشویی مانند طلاق، اعتیاد و غیره از مهمترین دلایل اقدام به سقط‌ها در 5 سال اخیر در شهری مانند تهران بوده است. ترانه ای از مهوش آژیر با هم میشنویم به نام جان مریم.
ای گل سرخ و سفید و بنفشه برگ بدون کی میای
شنوندگان ارجمند، همچنین که در جریان قرار گرفتی، تعداد بسیاری از زنان ما در زندان هستند به خاطر حق اولیه خودشون و اعتراضات مدنی که داشتند. مهمان ما امروز کانی محمدی هست که خواهر ایشون در زندان رژیم به سر میبره. درود بر تو کانی عزیز.
با سلام خدمت شما، ممنون که این وقت رو در اختیار من گذاشتین، در خدمتم.
خانی عزیز، اگر ممکنه لطف کن به ما بگو که زهرا به چه علتی در زندان هست، چند وقت در زندانه و چه حکمی رژیم براش تعیین کرده؟
خواهرم زهرا محمدی، متولد 1369، فوق لیسانس جغرافی سیاسی، به مدت 6 ساله که در مؤسسه فرهنگی اجتماعی نوجین فعالیت میکنه. فعالیت‌های خواهرم و همچنین انجمن نوجین در حوزه آموزش زبان کردیه و این انجمن با کسب مجوز رسمی از وزارت ارشاد اسلامی شروع به کار کرده. متاسفانه خواهرم در تاریخ 2 خرداد توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. به گفته یکی از دوستان زهرا که در لحظه دستگیری با اون بوده، تعداد زیادی لباس شخصی که مشخص نبوده از کدام نهاد و سازمان هستند به منزل زهرا یورش بردن و بدون ارائه حکم جلب و حتی شفافیت علت بازداشت، زهرا رو با خود بردن و تلفن و لپتاپ شخصی اون رو هم ضبط کردن و تا امروز ما علت بازداشتش رو نفهمیدیم و هنوز تفهیم اتهام نشده.
چند وقتی که الان در زندان هست؟
عرض میکنم خدمتتون، امروز دقیقا 94 روزه که در زندان هست. پس از بازداشتش 8 روز ما کلن ازش بیخبر بودیم و نمیدونستیم که کجاست. بعد این 8 روز بیخبری و اینکه چه کسانی اون رو دستگیر کردن و کجا بردن، با اینکه خانواده ما به همه نهادها و سازمانهای دولتی مراجعه کردن و به طور مداوم وضعیت زهرا رو پیگیری کردن، ولی هیچ کس پاسخگوی آنها نبود. تا اینکه بعد از 8 روز زهرا رو به داخل زندان منتقل کردن و این 8 روز زهرا رو در بازداشت انفرادی نگه داشته بودن. در این 8 روزه زهرا دست به اعتصاب غذا زده و چون بیماری کمخونی و تنبلی روده داره، بعد از چند روز اعتصاب غذا هوشیاریش رو به طور کامل از دست میده و به مرز کما میره. به همین دلیل اون رو به درمانگاه زندان انتقال میدن. بعد از این که به داخل زندان منتقل شد، خانوادم تونستن چند بار ملاقات کوتاهی با اون داشته باشن، اما الان دقیقا 2 ماهه که ما از زهرا بیخبریم و مطلقا هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت جسمی و روحی زهرا نداریم و اینکه واقعا کجاست.
یعنی زندان مشخص نیست در کجا هستش؟
قبلا خانوادم زهرا رو در زندان سنندج ملاقات کرده بودن. الان هم خانوادم به دادگاه و خود وزارت اطلاعات هم که مراجعه کردن بهشون میگن در زندان هست، اما ما نمیتونیم باور کنیم حقیقتش.
آیا تفهیم اتهام کردن که به چه اتهامی دستگیرش کردن؟
نه هنوز تفهیم اتهام نشده. ما هنوز علت دستگیریش رو نمیفهمیم.
خب شما بله.
خانواده من به طور مدام وضعیت زهرا رو به پیگیری میکنن از دادگاه و از وزارت اطلاعات و تنها جوابی که به اونا دادن و تلاشی که خواهرم کرده تونسته با بازجوی زهرا حرف بزنه و بازجو به خواهرم گفته که ما این فشارها رو برای زهرا ایجاد میکنیم که مجبور بشه با ما همکاری کنه.
اون بازجو در کجا بوده که باش صحبت کرده؟
به توی وزارت اطلاعات تلفنی البته با بازجو حرف زده، نه اینکه حضوری بازجو رو ندیده، تلفنی با یه نفر حرف زده، گفتن به خواهرم گفتن که بازجو زهراست.
آها، خودش صحبت کرده.
بله
بله. الان دیگه اطلاعی ندارن، نتونستن ملاقات بکنن و نمیدونن الان در کدام زندان هم هست. هیچی مشخص نیست.
نه واقعا هیچی برای ما مشخص نیست.
94 روز. متاسفانه این شرایط برای خیلی از بانوان ما اتفاق افتاده در ایران و کسانی که اعلامیه هم دادن، امضا کردن و همه خواستار بر کناری خامنه‌ای شدن و یا اینکه روز سرشون رو برداشتن، به هر حال به دلایل خیلی جزئی همه رو اینها دستگیر میکنن و حکمای خیلی سنگینی هم براشون میبرن، ولی نگفتن که چند سال در زندان بمونه. هیچ مشخص چی مشخص این سلام برای زهرا؟
نه البته من یه چیزی رو اضافه کنم، همین که به توضیحاتی که شما دادین، خواهر من اصلا نه توی هیچ تجمع اعتراضی شرکت کرده و نه هیچ لایحه‌ای امضا کرده که مربوط به برکناری حکومت باشه. زهرا هیچ کار غیر قانونی نکرده.
بله البته این بانوان هم کاری که کردن کار غیرقانونی نبوده. میدونم که زهرا محمدی قبلا دستگیر شده بودش و قبل از اینکه این بیانیه ها صادر بشه. خب ما خیلی زندانیان سیاسی متاسفانه در از این 40 سال داشتیم و داریم، دلایل جدی هم نداره اصلا، یعنی رژیم هر کسی اعتراض کوچکی هم بکنه اینو دستگیر میکنه، به خصوص در مقابل برای زنان همیشه به طور مضاعف سرکوبی وجود داشته. شما چه اقدامی کردین برای اینکه برای آزادیش، برای اینکه اطلاع پیدا کنین کجا هست، چه اعمالی انجام دادین؟
من این رو هم اضافه بکنم، من این فعالیتی که این عزیزان انجام دادن در طی این چند روز گذشته و همه عزیزانی که دستگیر شدن، من این فعالیت ها رو غیر قانونی نمیبینم. من از نظر نظام گفتم که خواهر من جز به این دسته از افرادی نبوده که تجمع اعتراضی یا هر فعالیت دیگه ای داشته باشن و تنها دلیلی که ما میدونیم به عنوان خانواده زهرا فقط تدریس همین زبان کردیه، که من از همینجا اعلام میکنم اگر واقعا تدریس زبان مادری جرمه، هم خود زهرا و هم خانواده زهرا، اعضای تک به تک خانواده زهرا حاضریم که تاوانش رو پس بدیم، اما طبق بند 33 قانون اساسی تدریس و آموزش زبان مادری حتی در مدرسه ها هم تصویب شده. و اینکه ما چه کارهایی کردیم که از وضعیت زهرا مطلع بشیم، خب همونطوری که قبلا هم گفتم، ما مداوم هم به دادگاه، به وزارت اطلاعات، به زندان مراجعه کردیم، اما متاسفانه هیچ کسی پاسخگوی ما نیست.
منظورم از فعالیت‌های با سازمان‌های جریان‌های حقوق بشری که در جریان قرار بگیرن و بتونن کاری انجام بدن.
بله ما با امنستی اینترنشنال، سازمان عفو بین الملل، صحبت کردیم و اونها هم قراره که از طریق سفارت وضعیت زهرا رو پیگیری کنن.
به هر حال من خوشحالم که شما این اقدامات کردین و دارین در این رابطه صحبت میکنین در مورد یک اجخاف بزرگی که به هموطن ما شده، به خصوص یک زن. همونجور که در جریان هستید، مادر سبا کردافشاری به خاطر دخترش، دختر 22 سالش، روسرش رو از سرش برداشته، 24 سال زندان براش بریدن. 24 سال زندان گفتنش راحته، ولی نظام جنایتکار هر کاری که از دستش برامده علیه مردم اینو به خصوص زنان انجام داده. و این مادر میدونین چی میگفت؟ میگفت ما از ما خواستن که سکوت کنیم، چی نگیم، ولی براش 24 سال زندان بایدن. میخوام بگم که سکوت نباید کرد وقتی که یک همچین ظلمی اتفاق میفته، باید به گوش همه برسه یک همچین جنایت که انجام شه، چون رژیم هر چقدر کسی کوتاه بیاد در مقابلش بیشتر سرکوبش میکنه.
بله این موضوع برای ما هم پیش اومد. اون اوایل ما، من خودم شخصا با چند تا از کانال های خبری و رسانه مصاحبه کردم، اما و این مصاحبه ها و گزارشاتی که در مورد زهرا توی فضای مجازی پخش شد، فشار خیلی تا حد زیادی ایجاد کرد و همین باعث شد که خانواده من رو تهدید کنن و ازشون خواستم که سکوت کنن. و به خاطر مسائلی که برای خانواده من هم پیش اومده بود، ما هم ترجیح دادیم یه مدتی سکوت کنیم و بیشتر از این مسئله رو رسانه ای نکنیم. اما الان 2 ماهه که ما از خواهرم واقعا بی خبریم. ما واقعا نمیدونیم که آیا زهرا واقعا زنده است یا نه. هیچ دلیلی نمیبینیم که بیشتر از این به سکوتمون ادامه بدیم.
برحال همونجا گفتم در مقابل یک همچین رژیم جنایتکاری که حتی قوانین نوشته خودش هم پیاده نمی کنه هرگز نباید سکوت کرد.
بله و همچنین فشارهای روانی که برای خواهرم درست کردن میخوان که اونو مجبور کنن به اعتراف اجباری و قبول کردن گناهی که واقعا نکرده و سناریویی از نوع دیگر زندانیانی که زیر فشار و شکنجه مجبور به پذیرفتن جرم ناکرده شدن. و مسئله مهم دیگری که از هر چیز دیگه ما رو نگران کرده اینه که زهرا از بچگی مبتلا به بیماری تنبلی روده شده و این اواخر بیماریش خیلی پیشرفت کرده بود. بعد از انجام آزمایشات تخصصی زیاد و به تشخیص پزشک معالجش بیماریش تا حد خطرناکی حاد شده. به همین دلیل به درخواست پزشک دوره درمانی ویژه که با پرهیز غذایی هم همراه بود شروع کرده بود، اما متاسفانه از زمانی که در بازداشت به سر میبره از حق داشتن داروهاش هم محروم شده. خواهر من واقعا از نظر سلامت جسمی در وضعیت خطرناکی قرار گرفته و احتیاج به مراقبت‌های ویژه پزشکی و درمانی داره. اگه بلایی سر خواهر من بیاد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، این اواخر گفته بودن که مردم ما باید طعم شیرین عدالت رو بچشن و حالا سوال من اینه آقای رئیسی، واقعا طعم شیرین عدالت اینه؟ خواهر من با اون وضعیت بیماری جسمی که داره توی این فشار روحی روانی باید قرار بگیره و از کمترین حق خودش که ملاقات با خانواده، هر حق هر زندانی که با خانوادش در ارتباط باشه محرومه. کجای این عدالته؟ و در آخر میخوام که از همه کسانی که صدای من رو میشنون خواهش کنم صدای زهرا و صدای همه زندانیان گناهی باشیم که به حمایت ما احتیاج دارن و با حمایتمون نگذاریم که در حق آنها بی‌عدالتی بشه.
امیدوارم که اینطور باشه و من از ابراهیم رئیسی که خودش قاتله هیچ انتظاری ندارم. اون حرف هایی که میزنن اینا مصرف داخلی داره، فقط برای کسانی که اینها رو اگر باور داشته باشن. بله، به هر حال امیدوارم که هرچه سریعتر شر این رژیم جنایتکار از سر مردم ایران کم بشه و مردم با دست خودشون بتونن آزادی خودشون رو به دست بیارن. به هر حال امیدوارم که شما موفق باشید و به تلاشتون ادامه بدید و خبرهای خوب بشنوید.
ممنونم از شما، مرسی که وقت گذاشتیم. روز خوش.
روز خوش. منتظر خبرهای خوب هستیم که از شما بشنویم.
امیدوارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان نازنین، یادآوری میکنم در مورد گرامیداشت یاد جانباختگان دهه 60 و تابستان 67، در مورد این برنامه توضیح بدم که بدین منظور در 28 سپتامبر پای صحبت نویسنده برجسته و مردمی سرزمینمان نسیم خاکسار مینشیم و به قصه او که بیان قصه و درد سرزمین من است گوش فرا می دهیم. روایت داغ نهان و 67 را از زبان شاهد آن قتل عام و زندانی سیاسی سابق مهدی برجسته می شنویم. زوایای تاریک و ناگفته آن قتل عام را از دیدگاه هنر، از دید تیزبین و هنرمندانه کارگردان به نام و برجسته نیلوفر بیضایی در تئاتر گمشدگان در دو پرده می بینیم و می شنویم. پرده اول فیلم از اجرا قسمت اول این تئاتر با بازی هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی، پرده دوم اجرای زنده با بازی ستاره سهیلی و در قسمت پایانی بزرگداشت مهمانان این برنامه به پرسش‌های شما در این خصوص پاسخ می‌دهند. با حضور خود در کنار ما و با ما یاد و خاطر جانباختگان دهه 60 و سال 67 را گرامی بداریم و قدمی در امر مهم دادخواهی و عدم فراموشی جنایتکاران و جنایت‌های این رژیم برداریم. تاریخ هست 28 سپتامبر 2019 از ساعت 18 تا 22، مکان در گمنشافت سنتروم آفولتن، بودناکرشتراسه 27-80-46 زوریخ. کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس این گرامی داشت رو برگزار میکنه. دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از سپیده برنامه رو پایان میرسونیم. عروسی.
امشب عروسیش من بسمنشم، پدر مادر عروس دل با پسند، نکنه به مهمونا خوب نرسن. ساق و دوشا دوره همه حلقه زدن، هی با هم پچ پچ میکنن و عب میزنن. عروس داماد میرخصن چیک تو چیکن، هر دوتاشون گود میکن و چیک کپیکن. موزیک داغه داغه ریتمیک فانکیه، بزا برم ببینم و کس کیه. و بلک گرد سیلویت و مارتیکه.
آقا رو صورتتون جای مارتیکه.
مارتیکه؟
Oh my God!